کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان برنامه روزنه. میدانید در این فرصت و در این برنامه از روزنه به بنمایه‌ها و نکات کمتر دیده شده ادب فارسی میپردازیم. یکی از مضامین شاعرانه فارسی مضمون انسان و مفاهیم وابسته به آن است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم. انسان و مفاهیم وابسته به آن از مضامینی است که در ادبیات فارسی حضور پررنگی دارد و میتوان گفت مبنای کار شاعرانه بسیاری از شاعران نامدار فارسی سراست. در ادامه به گسترش این موضوع در ادبیات فارسی خواهیم پرداخت. با ما همراهی کنید. نظامی در مقالت اول مخزن الاسرار برای بیان هویت فردی انسان ضمن اشاره به آفرینش دوگانه او به مرتبه آدم و اهمیت مقام او در عالم نظر می اندازد. ای به خلافت علم آراسته، چون علم افتاده و برخاسته، آن به گوهر هم کدر و هم صفی، هم محک و هم زر و هم سیرفی، آن ز دو گهواره برانگیخته، مغز دو گوهر به هم آمیخته، زون شده مرغان فلک دانچین، زان همه را آمده سر بر زمین، زان به دعاها به وجود آمده، جمله عالم به سجود آمده. در مقالت هفتم خطاب به انسان فضیلت او را بر دیگر مخلوقات یادآوری می کند. ای به زمین بر چو فلک نازنین، ناز کشد هم فلک و هم زمین، کار تو زانجا که خبر داشتی، برتر از آن شد که تو پنداشتی، رشته جان بر جگرت بستند، گوهر تن بر کمرت بستند، جانورانی که غلام تو اند، مرغ علف خاره دام تو اند. در مقالت 19 هم به مقام شامخ انسان اشاره می کند. آدمی هم رفع ملک می کنم، دعوی از آن سوی فلک می کنم، قیمتم از قامتم افزونتر است، دورم از این دایره بیرونتر است، چون فلکم بر سر گنج است پای، لاجرمم سخت بلند است جای. از نظر حکیم گنجه بهترین راهنمای انسان برای رسیدن به قله کمال عقل و خرد و اندیشه اوست که با مساعدت او با پای جان میتوان به افلاک رفت. به پای جان توانی شد بر افلاک، رها کن شهر بند خاک بر خاک، مگو بر بام گردون چون توان رفت، توان رفت درز خود بیرون توان رفت، بپرز از عقل دوراندیش گستاخ، که چون شاید شدن بر بام این کاخ، چنان که از عقل فتوا می ستانی، علم برکش بر این کاخ کیانی، خرد شیخ و شیوخ رای تو بس، از او پرسان چه می پرسی نه از کس.
نه فرشته ام نه شیطان، کیم و چیم همینم، نز بادم و نز آتش که نواده زمینم. منم و چراغ خوردی که بمیرد از نسیمی، نه سفید دم به دستم، نه ستاره بر جبینم.
حکیم نظامی خیشتن شناسی را لازمه سلوک انسان در راه کمال می داند. خیشتن را چو خضر باز شناس، تا خوری آب زندگی بلویاس، آب حیوان نه آب حیوان است، جان با عقل و عقل با جان است. هر که خود را چنان که بود شناخت، تا ابد سر به زندگی افراخت. فانیان شد که نقش خیش نخواند، هر که این نقش خواند واقعی ماند. چون تو خود را شناختی به درست، نگذری گرچه بگذری ز نخست. وان کسان که از وجود بی خبرند، زنده آیند و زندگر گذرند. به طور کلی در اندیشه نظامی انسان در محور و مرکز قرار دارد و همه پدیدارها به سوی او و همگام با او و در ارتباط مستقیم با او در حرکت است. در واقع او از تمامی وقایع و امکانات بهره برده تا انسان را متوجه بعد روحانیش ساخته و به کمال واقعی خیش برساند. خاقانی نیز همچون صنایع نظامی به مسئله خلیفت اللهی انسان و دمیدن روح در پیکره آدم اشاره کرده است. عزلت گزین که از سر عزلت شناختند، آدم در خلافت و عیسی ره سما. از مصطفی خلیفه و چون آدم صفی، از خود خلیفه کرد خدای گروگرش. شخص انسان راز و حق یک نور عقلانی عطاست. روح ده دانه است که اعضا بر نتابد بیش از این.
و داستانهای متعدد در باره آدمای مختلف، یکیش قصه بهرام آرزوست که از زیباترین قصه های عشق است در شاهنامه، و اونجا میگوید که رفت و این دختر خواست و بعد میگه که پدر دختر بهش گفت، چونم به اسم مبدل رفته بود، گفت من سربازم مثلا، یک آدم عادی هستم. بعد میگه که بعد از این که اینا خوش اومده و پسر از دختر خوش اومده و دختر از پسر خوش اومده و اینا قرار شد که با هم ازدواج کنن، بعد پدر بهش گفتش که به دخترش که درست اینو ببین، خوب دقت بکن، تا میخوای بری با این زندگی کنی، ببین اگر میخوای همه فکراتو بکن، جمع کن فکراتو، اگر میخوای ترتیب کارو بدیم، که یعنی کاملا پیداست که 100% اختیار رو میگذاشتن دست زن که شوهرش رو خودش انتخاب کنه دقت. و شاهنامه سندی است که بیش از 1000 سال از سروده شدنش میگذره، مال دیروز و پیروز نیست. خیال میکنم که در میون پادشاهان ساسانی بیشترین مقدار شعر که در سرگذشت یه پادشاهی آمده در سرگذشت انوشیروانه، منتها در سرگذشت انوشیروان داستانای مستقل است، مثل داستان فرستادن برزویه به هند و آوردن کلدمنه. این خب جزء کار انوشیروان آمده، ولی رسیده تا اونجا که کلیله رو امیرنصر و سامانی رودکی رو گذاشت و اون کلیله رو منظوم کرده، چون تا اونجا داستان آمده. یا داستان مربوط به نرد و شطرنج و داستان گوتلهند، نمیدونم یک مقداری از اینا داستان های متعدد در دوره انوشیروان آمده که در حقیقت میشه تو داستان انوشیروان بذارن، میشه نذارن، میشه ربطی و سرگذشت انوشیروان نداره. اگر اینا رو بذاریم کنار، هیچ پادشاه دیگری فردوسی اینقدر وقتش رو صرف اینا نکرد. و فردوسی در میون پادشاهان داستانی یکی از پادشاه مورد علاقش بود و در میان پادشاهان تاریخی هم یکی پادشاه مورد علاقه داستانی کیخسروه، که کاملا پیداست که شاعر علاقمند این پادشاه. و پادشاه مورد علاقش در دوران تاریخی، دوران ساسانی، بهرام بوده. حبیکر نظامی فرق اساسی داره با مطالبی که در شاهنامه آمده، و اون فرق اساسی این است که مطالب شاهنامه همهش سرگذشت شخص بهرام گوره از اول تا آخر. این حبیکر نظامی به دو قسمت تقسیم میشه، یک قسمتش سرگذشت بهرام گوره تقریبا نصف کتاب، نصف دیگر کتاب 7 داستان کوتاه که دختر پادشاهان 7 اقلیم وقتی که بهرام اینا رو به زنی میگیره و شب اولی که میره در شبستان اینا پلوشون، اینا این هفت دختر پادشاه هفت این هفت تا قصه هفت داستان دامگه. این داستان ها به متن سرگذشت بهرام ارتباطی نداره. بنابراین در این حال که این هفت پیکر همش سرگذشت بهرامه، ولی سرگذشت واقعی بهرام خیلی مختصرتر از اون که در شاهنامه فردوسی آمده، برای اینکه این هفت قصه بتونه درش درج.
نه فرشته ام نه شیطان، کیم و چیم همینم، منم و ردای تنگی که به جز منش نگنجم، منم و ردای تنگی که به جز منش نگنجد، نه فلک بر آستانم نه خدا در آستینم.
سعدی از ارکان ادب فارسی و ادبیات جهانی است که آثارش در نظم و نثر مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته است. از مشخصه های آثار سعدی انسان و مکتب وجود آدمی و آدمیت است. سعدی یک شخصیت بزرگ است که اندیشه عالی و متمایز دارد و از این رو میتوان ادعا کرد که در تمام مفاهیم و مزامین به تربیت و ارشاد انسان، کسب فضیلت‌های بندگی و عبودیت الهی سخن گفته است. مضمون‌هایی در مدح و ستایش الهی، مدح و منقبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اولیا، مدح صاحبان معرفت و کرامت، اخلاق، انسانیت، نودوستی، تربیت، مبارزه با نفس، نصیحت، عدالت و جوانمردی در اشعار او مشاهده می شود. ضمن اینکه عرفان و عشق هم از مضمون‌های اصلی غزل‌های سعدی است. از این نظر آثار سعدی به ادب تعلیمی ما مربوط است. سعدی دنیای عصر را گمراه، بیمار و محتاج هدایت و تربیت یافته و پنداش تا وقتی نیازش به رفع ظلم و تبعیض و توهم باقی است، حکمت راستین جز به آن که تعلق به تربیت و اخلاق دارد نباید به کار دیگری بپردازد. واقع‌بینی و اعتدال سعدی و ارزشی که برای کرامت انسان و جامعه قائل است موجب می‌گردد اخلاق و دینداری سعدی در اجتماع و در برخورد با انسان‌ها معنی پیدا کند. از این روز که در آرمان شهر سعدی توجه به ارزش‌هایی چون خردورزی، احسان و نیکوکاری، مدارا، ایثار و گذشت، عشق و احترام و رعایت حقوق دیگران بسیار اهمیت دارد. او شاعری آرمانگرا، واقع‌نگر، پرتجربه و دلسوز برای بشریت و به فکر حل دردها و مشکلات جوامع انسانی است و همچون فردوسی از یک تفکر جهانی برخوردار است. آرمان او رسیدن انسان به بالاترین درجه رشد و کمال است و رشد و کمال انسان را در رسیدن به جامعه ایدئال و آرمانی می داند. از دیدگاه سعدی نشان انسان بودن و آدمیت تنها سیما و صورت ظاهری او نیست، بلکه ارزش انسان به سیرت زیبا و فضائل و خواص و آثار نیکی که در وجود او تعبیه شده است. نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمی است، بس دیو را که صورت فرزند آدم است. آن است آدمی که در او حسن سیرتی یا لطف صورتی است، دیگر حشو عالم است. بر آستانم نه خدا در آستینم.
دوستان، برنامه روزانه رو با هم شنیدیم و حالا نامه های پیامبر رو میشنویم.
ما موجودیت خودمون رو اعلام می‌کنیم. پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم،
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه‌ها و پیام‌های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
من پیام‌آور خداوند برای مردم.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به هرقل امپراتور روم، از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه با هم گفتگو خواهیم کرد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار به هرقلیوس امپراتور روم، سلام بر آن کسی که پیرو راستی و هدایت است. از شما میخواهم دعوت به حقیقت را بپذیرید. من پیام‌آور خداوند برای مردم هستم. اسلام بیاورید تا رستگار شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد بنده و فرستاده خدا به هرقل بزرگ روم، درود بر آن کس که راه راستی و هدایت را در پیش گیرد. تو را به سوی اسلام فرا می خوانم. مسلمان شو تا از درد هر دو جهان برهی و خداوند دوبار تو را پاداش نیکو دهد. حال اگر روی بگردانی، گناه همه اریسیان به گردن توست. بگو ای اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است پایدار بمانیم، که جز خدا را نپرستیم و برای او هیچ گونه شریکی نیاوریم و کسی از ما دیگری را به جای خدا به خدایی بر نگیرد. اگر از این پیشنهاد روی گردان شدند، بگویید شاهد باشید که ما فرمان بردار و مسلمانیم.
گزینش پیک‌ها و سفیران از سوی پیامبر اسلام برای ارتباط با کشورها و امپراتوری‌ها بر اساس ملاک و ضابطه‌هایی مشخص بود. ملاک‌ها و معیارهایی که می‌تواند حکومت اسلامی را در روابط خارجی موفق بدارد و در پیش برد هدف‌های دینی آن راهگشا باشد. از جمله آن ملاک‌ها و معیارها سلامت و توانایی جسمی، خوش سیمایی، آشنایی با مبانی و آموزه‌های دینی، آشنایی با هدف و سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه، آشنایی با زبان آن کشور، توانایی در گفتگو و مناظره، تدین و تقید به آموزه‌های اسلام و شجاعت و صلابت روحی. در آستانه پیدایش اسلام و حتی سالها پیش از آن، قدرت جهان در دستان دو امپراتوری بزرگ ایران و روم بود. خاورزمین زیر سیطره امپراتوری ایران بود و سرزمین عراق، یمن و بخشی از آسیای صغیر نیز از مستعمره های دولت شاهنشاهی ایران به شمار می رفت. و ما مغرب زمین در دستان امپراتوری روم بود. دولت روم در آن روز به دو بلوک شرقی و غربی تقسیم شده بود، زیرا در سال 359 میلادی تئودور کبیر امپراتور روم کشور خود را میان دو پسرش تقسیم کرد و دو کشور به نام روم شرقی و روم غربی پدید آمد.
قیصر که احتمال می‌داد که نویسنده نامه همان محمد موعود تورات و انجیل باشد، بران شد تا از برنامه‌های زندگی وی آگاهی‌های دقیقی به دست آورد. کسی را به حضور خواند و گفت: سراسر شام را زیر پا گذار، شاید از خیشاوندان و نزدیکان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یا از کسانی که از چگونگی زندگی وی آگاهی دارند افرادی را پیدا کنی تا من درباره محمد اطلاعاتی به دست آورم. از حسن تصادف در همان روزها ابو سفیان با گروهی از قریش برای بازرگانی به شام آمده بودند. مأمور قیصر با آنها دیدار کرد و همه را به حضور قیصر برد.
قیصر از آنان پرسید: آیا در میان شما کسی هست که با محمد پیوند خیشاوندی داشته باشد؟ ابو سفیان به خود اشاره کرد و گفت: ما با او از یک طایفه ایم و در جد چهارم عبد مناف به هم می رسیم. قیصر دستور داد که ابو سفیان پیش روی او بایستد و دیگران پشت سر او قرار گیرند و مراقب سخنان ابو سفیان شوند که هرگاه وی در پاسخ پرسش های قیصر غرض ورزی کرد، بیدرنگ به خطا و یا دروغ او اشاره کنند. قیصر پرسش های فراوانی از ابو سفیان پرسید و او نیز به پاسخ برداخت، مانند پرسش و پاسخ هایی که می شنوید.
قیصر پرسید: حسب محمد صلوات الله علیه چگونه است؟ ابو سفیان گفت: خانواده او شریف و بزرگند. در پایان پرسش و پاسخ به مترجم خود گفت: و ابو سفیان و دوستان وی بگو اگر این گزارش ها دقیق و درست باشد، حتما او پیامبر وعده داده شده آخر الزمان است. و افزود: من می دانستم که چنین پیامبری ظهور خواهد کرد، ولی نمی دانستم که از قوم قریش خواهد بود. من حاضرم در برابر او خضوع کنم و برای احترام پاهایش را شستشو دهم و به همین زودی قدرت و شوکتش سرزمین روم را خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین جعفر سعیدی پژوم.
همان گونه که از متن نامه شنیده اید، یکی از نامه های پیغمبر در سرزمین روم به قیصر پادشاه این امپراتوری است. این نامه توسط یکی از سفیران پیغمبر به نام دهیه کلوی. یک نکته ای رو در اینجا عرض کنم که در کتب و تراجم در قرائت و ضبط اسامی، چه در روم شرقی و در روم غربی و چه در مورد شخصیت‌های اسلامی، به صورت گوناگون ضبط و قرائت گردیده. هر کدام از این قارئان هم برای خود دلایلی دارن. لذا دهیه کلوی یا دهیه کلوی هم گفته شده که مأمور شد نامه پیامبر را به قیصر برساند. او سفرهای متعددی به شام داشت و با نقاط مختلف آن کاملا آشنا بود. خود شخص کلوی قیافه جذاب، صورت زیبا و سیرت نیکو، شایستگی همه جنبه های او را برای انجام این مأموریت و این کار تبلیغی ایجاد کرده بود. وی بیش از آن که شام را به قصد قسطنطنیه ترک کند، در یکی از شهرهای شام یعنی بصرا اطلاع یافت که قیصر عازم بیت المقدس است. از این رو بیدرنگ با استاندار بصرا حارث ابن ابی شمر تماس گرفت و مأموریت خطیر و پر اهمیت خود را به او ابلاغ کرد. مؤلف کتاب الطبقات می نویسد: پیامبر دستور داده بود که نامه را به حاکم بصرا بدهد تا او نامه را به قیصر برساند. شاید این دستور از این نظر بود که پیامبر شخصا از مسافرت قیصر آگاهی داشت و یا از این جهت که شرایط و امکانات دهیه محدود بوده و مسافرت تا قسطنطنیه خالی از اشکال و مشقت نبوده است. در هر صورت سفیر پیامبر اسلام با حاکم بصرا تماس گرفت. استاندار نیز عدی بن حاتم را خواست و او را مأمور کرد تا همراه سفیر پیامبر به جانب بیت المقدس بروند و نامه پیامبر را به حضور قیصر برسانند. سفیر پیامبر در شهر حمص با قیصر ملاقات کرد. او وقتی خواست به حضور قیصر بار یابد، کارپردازان در درباریان به او گفتند باید در برابر قیصر سجده کنی، در غیر این صورت به تو اعتنا نخواهد کرد و نامه تو را نخواهد گرفت. دهیه سفیر خردمند و دانا و دانشمندی هم بود. دانها گفت من برای کوبیدن سنتهای غلط رنج این همه راه را بر خود هموار کردم. من از طرف صاحب رسالتی به نام محمد مأمورم به قیصر ابلاغ کنم که بشر پرستی باید از میان برود و جز خدای یگانه کسی پرستش نشود. آیا با این مأموریت، با این عقیده اعتقاد چگونه سازگاری دارد؟ تسلیم نظریه شما نمی شوم و در برابر غیر خدا سجده نمی کنم. کارکنان دربار از منطق نیرومند و پرسلاوت سفیر پیغمبر شگفت زده شدند. یک نفر از درباریان خیراندیش به دهیه گفت شما می توانی نامه را روی میز مخصوص سلطان بگذاری و برگردی و کسی جز قیصر دست به نامه های روی میز نمی زند. هر موقع قیصر نامه را خواند شما را به حضور می طلبد. دهیه از راهنمایی آن مرد تشکر کرد و نامه را روی میز گذاشت و بازگشت به زیر بار سجده بر سلطان نرفت. قیصر آمد در کاخ و در پشت میز سلطنت قرار گرفت. نگاهش به نامه افتاد. نامه را گشود. ابتدای نامه که با بسم الله شروع شده بود توجه قیصر را جلب کرد. گفت من از غیر سلیمان علیه السلام تا کنون چنین نامه‌ای ندیدم.
برادرزاده قیصر گفت محمد در نامه اسم خود را بر نام تو پیش انداخته است. در این موقع قیصر به او پرخاش کرد و گفت کسی که ناموس اکبر و فرشته وحی بر او نازل می شود شایسته است نامش بر نام من پیش اندازد. ابو سفیان می گوید طرفداری جدی قیصر از محمد سر و صدایی در دربار به وجود آورد و من از این پیش آمد سخت ناراحت بودم که کار محمد به اندازه‌ای بالا بگیرد که ملت روم از او بترسند. با این که من در آغاز پرسش و پاسخ کوشش کردم که محمد را در نظر قیصر کوچک کنم و می گفتم که محمد کوچکتر از آن است که شنیده ای، ولی قیصر به تحقیر من گوش نکرد.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه نامه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو با هم شنیدیم. از این پس با برنامه زنده